بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحث ما رسید در تقابل میان اطلاق و تعقید. جلسه گذشته در باب این مسئله صحبت کردیم، فقط دو تا نکته باقی موند که در واقع نکات مهم و رئیسی بحث بود. گفتیم، عرض کردیم که ما از بر اساس آن چیزی که تا حالا خوندیم، اطلاق و تعقید با هم یک رابطه تقابلگونه دارن و بر اساس اطلاعاتمون از علم منطق که تقابل یا از جنس سلب و ایجاب متناقضانن یا از جنس ملکه و عدم ملکن یا از جنس تضادن یا از جنس تزایفن، رابطه میان اطلاق و تعقید رو باید کشف کنیم. عرض کردیم که اون چیزی که مشخصه و واضحه که اطلاق یک امر عدمیه و تعقید یک امر وجودیه، چون در تعریفشون گفتیم اطلاق عبارت است از طبیعت همراه با عدم لحاظ قید و در واقع خصوصیات زائد، اما تعقید عبارت بود از طبیعت همراه با لحاظ قید و خصوصیات زائد. خب پس اطلاق میشه امر عدمی و تعقید امر وجودی. خب با این توضیحی که سابقا از اطلاق و تعقید درس کردیم، قطعا رابطه اطلاق و تعقید تضاد و تزایف نیست، چون گفتیم که تضاد و تزایف اینها امران وجودیان، هر دو امر وجودی هن، در حالی که اطلاق و تعقید یکیشون عدمی است دیگری وجودی است. خب میمونه بین در واقع ملک و عدم ملکه و تناقض. شهید سند رحمت الله علیه معتقده که رابطه میان اطلاق و تعقید هم تناقض است هم ملک و عدم ملکه، اما با یک تفاوتی. تفاوت در اینه که ما دو نوع اطلاق و تعقید داریم. دقت کنید که روشن شه. یک اطلاق و تعقید ثبوتی داریم، یک اطلاق و تعقید اثباتی. اطلاق و تعقید ثبوتی رابطه شون تناقضه، اطلاق و تعقید اثباتی رابطه شون ملکه و عدم ملکه است. خب جلسه گذشته گفتیم که دو تا مسئله رو باید روشن کنیم. یک، این ثبوت و اثبات در اطلاق و تعقید به چه معناست؟ دو، چرا اطلاق و تعقید ثبوتی تناقض، چرا اطلاق و تعقید اثباتی ملک و عدم ملکه؟ پس این دو تا سوال رو باید پاسخ بدیم تا بحث ما تکمیل بشه. خب اما سوال اول، اطلاق و تعقید ثبوتی و اثباتی. باز جلسه گذشته در باب خود کلمه ثبوت و اثبات توضیح دادیم، صحبت کردیم، گفتیم ثبوت و اثبات اینجا با ثبوت و اثباتی که سابقا در مراتب حکم در مبادی حکم خوندید و توضیح دادیم متفاوته، اگرچه که مآل همشون به همونه. یعنی هر اصطلاح ثبوت و اثباتی که شما میشنوید در علوم مختلف تقریبا مآلش و بازگشتش به همون توضیحی است که در باب مراتب حکم دادیم. خب حالا ثبوت در اینجا وقتی میگن اطلاق و تغییر ثبوتی، مقصود از ثبوت در اینجا مقام لحاظ معناست و مقصود از اثبات مقام دلالت دلیله. توجه کنید که یک بار گفته میشه حل شه. پس چی شد؟ مقام ثبوت مقام لحاظ معناست، مقام اثبات مقام دلالت دلیله. حالا یعنی چی؟ اطلاق و تقلید یک بار ثبوتیست یک بار اثباتیست. یعنی یک بار متکلم وقتی میخواد لفظی رو بیان کنه در مقام لحاظ معنا در ذهن خودش لفظ رو یه بار، یعنی اصلا ببخشید اسخای میکنه، اصلا نباید اسم لفظ رو بیاریم. وقتی داره معنا رو تصور میکنه تو ذهن خودش، که البته وقتی معنا رو تصور میکنه ناخودآگاه لفظ هم به ذهنش میاد، وقتی داره معنا رو تصور میکنه، این تصور معنا در ذهن و لحاظ معنا در ذهن یک بار ممکنه به صورت معنای مطلق باشه، یک بار به صورت معنای مقید. خب بعد از این که متکلم در مقام ثبوت معنا را یا مطلق یا مقید لحاظ کرد، در مقام اثبات و بیان لفظ و کلام و دلالت دلیل، یا کلامش رو با الفاظ مطلق بیان میکنه یا کلامش رو با الفاظ مقید، به این میگن مقام اثبات. پس مقام اثبات مقام لفظ است، مقام دلالت دلیله، اما مقام ثبوت در اطلاق و تقلید مقام صرفاً، والا به تعبیر آقای اخلاقی که اینجا نوشته، تصور معناست، لحاظ معناست. معنا رو چطور لحاظ کرده در حینی که داشته او رو تصور میکرده؟ معنا رو مطلق لحاظ کرده یا معنا رو مقید لحاظ کرده؟ خب اگر که به مفهوم اطلاق و تقلید اثباتی و ثبوتی توجه کنیم و حل شده باشه واسه ما، رابطه میان اینها هم روشن میشه. جناب آقای شهید سعد معتقده که اطلاق و تقلید در مقام ثبوت رابطهشون تناقضه، اما در مقام اثبات ملک و عدم ملکن. خب چرا؟ پس سوال اول جواب دادیم، حالا سوال دوم، چرا در مقام ثبوت تناقض سلب و ایجاب اما در مقام اثبات ملک و عدم ملکن؟ خب اما پاسخ، چون معتقده که اطلاق و تقلید در مقام ثبوت و تصور، تصور از دو حالت خارج نیست، یا اطلاق هست یا اطلاق نیست و میشه تقلید، از این دو حال خارج نیستش که فرض سومی وجود داره در مقام تصور؟ نه. اما وقتی که شما میری در مقام اثبات و دلالت دلیل و لفظ، نه خیر، تصور داریم میگیم، اجمالی که شما میگید بردی تو مقام لفظ، اجمال که بردی تو مقام لفظ، پس در مقام ثبوت یا من تصور میکنم اطلاق را یا تصور نمیکنم اطلاق را، تصور میکنم تغییر را. اما در مقام اثبات که میره، اجازه بدید آقای اخلاقی اراده کرده مجمل بگه، من کار ندارم، مجمل قسم سومی واسه مطلق و مقید نیستش که، مجمل قسم سوم، مجمل و مبین اقسام دیگری هستن برای کلام، خود مطلق و مقید میتونن به مجمل و مبین تقسیم بشن، اون چیز دیگریه. این که ما هی میگیم که اگر نه اطلاق را اراده کرده باشه نه تغییر را، کلام مجمله، این تسامحی حرف میزنیم. این رو باید در درست حرف بزنیم، بگیم که این کلام نه مطلق نه مقیده در مقام دلالت دلیل. بحث رو منحرف نکنیم. گوش کنید، پس در مقام ثبوت از دو حال خارج نیست، تصور و تعقل یک چیزی یا هست و یا نیست. فرض سومی نداره، تعقلش عرض میکنم، دقت بکنید اینا رو از من بگیرید. حالا اینکه این حرف درسته یا نه یه چیز دیگه است. ما فعلا در مقام القاء این مطالبیم، ببینیم که آیا این فرمایشی که ایشون داره بیان میکنه دلیلی داره، مطلبش چیه، توضیحش چیه. حالا ممکنه بعدا شما اشکال کنید، کسان دیگه اشکال کنن. پس مطلب انشالله سعی کنید در وهله اول توضیحش رو دریافت کنید، حالا بعدا در باب اشکالاتش یا انتقاداتی که ممکنه وارد بشه میتونیم صحبت بکنیم. خب. پس در مقام ثبوت اطلاق و تعقید یا هست یا نیست، اما در مقام اثبات که میخواد لفظ رو بگه دلالت دلیل مطرح میشه، لفظ رو مطلق بگه، ما تا کلامی نداشته باشیم که قابلیت مقید شدن رو نداشته باشه اطلاق هم نداریم. کلام ما در مقام دلالت دلیل اگه میخواد مطلق باشد، باید قبل از مطلق بودنش قابلیت تعقید خوردن رو داشته باشه. پس اگر کلامی در مقام دلالت دلیل قابلیت تعقید خوردن رو نداشته باشه مطلق هم نیست، نه مطلق نه مقید. چیه؟ حالا کار نداریم چیه، نه مطلق نه مقید. میخوای اسمشو بذار مجمل، میخوای بذار مبین، هر چی دوست داری اسمشو بذار، فعلا با اسمش کار نداریم. رضا رابطش میشه ملکو عدم ملکه. تو ملکو عدم ملکه چی میگفتیم؟ میگفتیم عدم ملکه، عدم ملکه است در آن چیزی که صلاحیت داشتن اون ملکه و موضوع رو داشته باشه. میگفتیم بینایی و کوری ملک و عدم ملکه هم. به سنگ نمیشه گفت کور، چون سنگ منشأنهی نیستش که بینا باشد. لذا توی ملک و عدم ملکه میگفتیم که اجتماعشون ممکن نیست ولی ارتفاعشون ممکنه. میگفتن بین بصر و عما کدوم، اینجا ما آیا رفع داریم یا نه ارتفاع؟ میگفتیم بله، مثل سنگ ارتفاعشون ممکنه. اینجا هم در مقام دلالت دلیل اطلاق به عنوان عدم ملکه و تعقید به عنوان ملکه، این تعقید که ملکه ماست و اطلاق عدم ملکه ما، اطلاق عدم تعقید است در مقامی که تعقید ممکن باشه. اگر یک جایی تعقید ممکن نباشه به هر دلیلی، کار نداریم اصلا، اطلاق هم نداریم. پس رابطه جون ملک و عدم ملکه است. مثلا معنا یکم تصور بکنید، معنا داره جایی تعقید ممکن نباشه بگیم مطلقه؟ خب مگه نمیگیم اینا دو امر وجودی و عدمی هم در مقابل هم هم. پس باید مقید شدن ممکن باشه تا اطلاق و اطلاق گیری، در واقع عرض شما عرض کنم که اطلاق گیری ممکن باشه. پس بنابراین در مقام دلالت دلیل رابطه میان اطلاق و تعقید میشه ملک و عدم ملکه که میشه مقام اثبات، اما در مقام ثبوت بالاخره اینها تناقضن. بعد عرض محضر شما که نه چرا باید برعکس باشه؟ دقت بفهمید، فقط نکته رو تکمیل کنم. شهید صدر معتقده که اطلاق و تعقید اثباتی کاشف از اطلاق و تعقید ثبوتیه. یعنی این که متکلم، این دقیقا این مهمه، این که متکلمی در مقام دلالت دلیل لفظ رو مطلق گفت یا لفظ رو مقید گفت، این کاشف از اینه که در مقام ثبوت هم مثلا اراده اطلاق کرده یا اراده تعقید کرده. اما برعکس این مثلا لزوما درست نیست. یعنی اطلاق یا تعقید ثبوتی لزوما کاشف از اطلاق و تعقید اثباتی نیست. ممکنه متکلمی در مقام تصور اراده اطلاق کرده باشه، ولی در مقام دلالت دلیل و ایراد لفظ پشیمون شده باشه، اطلاق نگه، تعقید بگه، یا اصلا میخواد مجمل بگه. پس اینم نکته مهمی بود. فتح السله که این که میگفتیم اطلاق و تعقید هم در اون رابطه میان اونها هم ملک و عدم ملک است، هم رابطهشون تناقضه، اشاره به این مطلب داشت که در مقام ثبوت رابطهشون تناقضه، چون فرض نداره که ما وقتی تصور میکنیم یا اطلاق هست یا نیست، تصورش از این دو حال خارج نیست. اما در مقام خارج، در مقام دلالت دلیل که مقام اثبات باشه، وقتی میخوایم لفظ رو بیاریم رابطهشون ملک و عدم ملک هست، چون نمیشه ما مطلقی داشته باشیم ولی تعقید در اون ممکن نه. این همون مقدمه حکمتی بود که برای شما عرض کردم که شهید صدر بیان نفرموده بودن. میگفتیم که یکی از راه‌های، گفتیم مقدمات حکمت 4 تا بود، 2 تاشو شهید صدر گفت در مقام بیان بودن، عدم نسب قرینه، 3 انتفاع قدر متیقن در مقام در واقع تخاطب میان متکلم و مخاطب، 4 که خیلی مهم بود این که اطلاق در جایی با این موضوع ما از مواردی باشه که تغییر در اون ممکن باشه تا اطلاق هم ممکن باشه. بعد اینجا در توضیحش چی گفتیم؟ گفتیم چرا همچین حرفی میزنیم؟ چون رابطه اطلاق و تغییر رابطه ملک و عدم ملک است. این اشاره به همون مقدمه حکمت داره. خب متنشو بخونیم، اگر باز سوالی باقی مون من در خدمتتون هستم. خب من چون گردنم خیلی درد میکنه خیلی نمیتونم خم بشم، از رو همین میخونم. میذارید متن رو بخونم؟ آقای اخلاقی سوالتون رو نگه دارید، متن رو بخونیم، شاید تو متن حل شد. اگر تو متن حل نشد در خدمتون هستم، هم شما هم سایر دوستان. خب بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 78. التقابل بین الاطلاق و التعقید. اتضح ما ذکرنا که انه هناک اونجا اطلاقا و تعقیدا فی عالم اللحاظ و مقام ثبوت. ما اطلاق و تعقیدی در مقام لحاظ و مقام ثبوت داریم. و تعقید هنا به معنا لحاظ القید. در مقام ثبوت تعقید معنای لحاظ قید است. این که میگه لحاظ قید، این لحاظ قید در تصور من، در ذهن من، هینی که میخوام معنا رو. اینجا شهید صدر عباراتش تلپاتیه. انکان کل خلیل فکل خلیله، مثل صمدی است. نم صمدی خوندید یا نه؟ خیلی مختصر مفید. و تعقید هنا به معنا لحاظ القید، ولی اطلاق معنا عدم لحاظ القید. و هنا که ایزن اطلاقون و تعقیدون فی عالم دلالت و مقام الاثبات. ببین گفت عالم دلالت دیگه، بگیر دیگه. عالم دلالت یعنی چی؟ یعنی مقام دلالت دلیل و بیان لفظ.
و تقید هنا در مقام دلالت و اثبات به معنی الاتیان فی الدلیل به ما یدل علی الغید، یعنی بیاورد در لفظ دلیل آن چیزی که دلالت میکنه بر قید، این که میشه مقام لفظ. ول اطلاق به معنی عدم الاتیان به ما یدل علی الغید مع ظهور حال المتکلم فی انه فی مقام بیان تمام مرادهی به خطابه. اطلاق هم به معنای عدم آوردن چیزی است که دلالت بکنه بر قید در حالی که ظهور داره حال متکلم در این که او در مقام بیان تمام مرادش هست به واسطه خطابی که بیان میکنه. ول اطلاق الاثباتی یدل علی الاطلاق ثبوتی، همین نکته که آخر عرض کردم، اطلاق اثباتی کاشف و دال بر اطلاق ثبوتی است. اگر شما کشف کردی در مقام اثبات اطلاقی وجود داره، معلومه که در مقام ثبوت هم اطلاقی هست، یعنی متکلم در مقام ثبوت لحاظ کرده اطلاق رو. و تقید الاثباتی همچنین مثل اطلاق یدل علی تقید ثبوتی. ولا شک فی ان الاطلاق و تقید متقابلان ثبوتن و اثباتن، شکی نیست که اطلاق و تقید اینها از حیث ثبوت و اثبات متقابلان هستند. غیر ان التقابل علی اقسام، با این تفاوت که تقابل اقسامی داره. فتارتا یکون بین امرین وجودیان که تضاد بین الاستقامه و الانحناء. خدمت شما عرض شود که بعضی وقتا تقابل بین دو تا امر وجودی است، مثل تضاد، تضادی که بین ایستادن و انحناء خم شدن وجود داره مثلا، و اخرى یکون بین وجود و عدم. حالا مثلا مثال تضاد زیاد هست، سرما و گرما، مثال هایی که تو منطق بررسی کردیم دیگه، یا یادتون باشه. و اخرى یکون بین وجود و عدم، بعضی وقتا رابطه وجود و عدمی است، مثل تناقض. تناقض میان چی؟ بین وجود البصر، بین وجود البصر و عدم البصر، بینایی و عدم بینایی، انسان لا انسان، حیوان لا حیوان، اینا که منطقه هست. و ثالثتا یکون بین وجود صفت فی موضع معین و عدمها فی ذلک الموضع. گاهی اوقات در رتبه سوم، خب نخیر، بصر و عدم بصر که ملک و عدم ملکه نیستن که، دقت کنید، سریع نتیجه‌گیری نکنید. ثالثتن یکون بین وجود صفتن، این رابطه تقابل میان وجود یک صفتی است در موضع مشخصی و عدم اون صفت در همان موضع، در حالی که ما کون الموضع قابلا لوجود حافی، اون موضع قابلیت وجود اون صفت رو داشته باشه. مثال من قبیل البصر و العمى، بینایی و کوری. فان العمى ليس عدم البصر، بین عمى با عدم البصر تفاوت وجود داره. ولو فی جدارن، برای میخواد این در واقع عدم بصر، چون ما عدم بصر رو میتونیم در رابطه با جدار به کار ببریم، دیوار عدم بصر داره ولی کوری نداره، نمیتونیم به دیوار بگیم کوری، ولی میتونیم بگیم عدم بصر. بل عدم البصر فی کائن حی یمکن فی شأنه ان یبصر. بلکه خدمت شما عرض بشود که عدم بصر در مورد موجود زنده است که ممکن است در شأنش این که بصیر باشد. این که میگه عدم بصر اینجا منظور چیه؟ منظور همون عماست دیگه، یعنی کوری در جایی است که فی شأنه ان یبصره، یعنی بتونه بینایی داشته باشه. خب این سومی میشه ملکه و عدم ملکه، دومی میشه تناقض. و علی هذا الاساس اختلف الاعلام، بر اساس این اقسام تقابل اختلاف پیدا کردن اعلام اصولیون ما. فی ان التقابل بین الاطلاق و التعقید الثبوتی من ای واحد من هذا الانها، اینکه اطلاق و تعقید ثبوتی از کدام یک از این انها تقابله و من الواضح علا زوء ما ذکرنا، خیلی روشنه بر اساس روشن شدن آن چیزی که ما گفتیم که انه لیس تضادن، رابطه اطلاق و تعقید ثبوتی تضاد نیست. چرا؟ لان الاطلاق از ثبوتی لیس امرن وجودیان، اطلاق دیگه ثبوت امر وجودی نیست، بل هو عدم و لحاظ قید عدمیست. و من هنا قیل تارتن به انه من قبیل تقابل البسر و عدمهی، از اینجا گفته شده که بعضی ها اینطوری گفتن رابطه اطلاق و تعقید از قبیل تقابل بسر و عدم بسر، یعنی تناقض. فتعقید به مثابت البسر و الاطلاق به مثابت عدم البسر، تعقید امر وجودیست، اطلاق امر عدمیست. قیل اخرى، یه قول دیگه اینطوری گفته، انه من قبیل تقابل بین البسر و العما، فتعقید به مثابت البسر و الاطلاق به مثابت العما. یه قول دیگه گفته که تقابل میان اینها، تقابل میان مثل تقابل بصر و عماست، تقید در حکم بصره، اطلاق هم در حکم عما کوریست. خب کدوم رو شهید صد قبول میکنه اینجا؟ گفتیم که معنای تناقض رو میگیره. و عمد تقابل بین الاطلاق و تقید الاثباتیین فهوا من قبیل تقابل البصر و العما بدون شکن. اینجا اطلاق و تعقید در مقام اثبات از جنس تقابل بصر و عماست، به معنا ان الاطلاق الاثباتی، به این معنا که اطلاق اثباتی کاشف از اطلاق ثبوتی است. اطلاق ثبوتی چی حالا؟ عدم ذکر الغید فی حالت یتیسر للمتکلمه فیها ذکر الغید. خب این اطلاق اثباتی که کاشف از اطلاق ثبوتی هو، این هو میخوره به اطلاق اثباتی ها، نه اطلاق ثبوتی. این اطلاق اثباتی یعنی چی حالا؟ عدم ذکر قید در صورتی، در حالتی که متکلم برای متکلم این حالت وجود داره که فیها ذکر القید، یتیسر و آسان است برای متکلم، یسر دارد، تواناییش وجود داره که قید را ذکر کنه، اما قید را ذکر نمی کنه. خب و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر که برایش متیسر نباشد، و این لم یتیسر للمتکلم ذکر الغید، اگر که نتونه غید رو ذکر کنه، لم یکن سکوتهو عن تغیید کاشفن عن الاطلاق سکوتی، دیگه سکوت متکلم در مقامی که نمیتونه ذکر غید بکنه کاشف از اطلاق سکوتی هم نیست. یعنی دیگه کاشف از این نیست که اطلاق رو اراده کرده و لحاظ کرده. پس بنابراین رابطه میان اطلاق و تعقید در مقام اثبات شد ملکه آدم ملکه، اما در مقام ثبوت شهیدتر تناقض رو میپذیره. البته که گفت در مقام ثبوت اختلافه، بعضی ها باز اونجا هم ملکه آدم ملکه میگیرن، بعضی ها تناقض میگیرن مثل جناب شهیدتر. این از این نکته. اگر سوالی هست در خدمت هستیم، اگر نیست بریم بحث بعدی.
بفرمایید. تفاوت چرا میگه بسر و عدم یه جا میگه تناقضه و پای کرده میگه ملک و عدم ملکه است؟
چی یه بار یاد فرمایید؟
بجا رابطه بستر و عدمه تناقض چرا؟ بعد
چرا تناقضه؟ سوال از بدیهی میپرسی؟
آجا چرا خود
الان سوال از بینایی و نابینایی تناقضه یا ملک و عدم ملکه است؟
ملک و عدم ملکه نیست؟
نه چرا باید ملک و عدم ملکه باشه؟ فارسی رو، مفاهیم فارسی و هر چیزی که از تو فارسی تو ذهنته با عربی قاطی نکن. الفاظ باعث نشه که در قواعد منطقی تشکیک کنی. الان بین عدم بصر و عما تفاوت هست یا نه؟
تفاوت
خب پس تموم شد دور. همین که تفاوت هست پس معلومه یکیشون ملک و آدم ملکه هست، یکیشون تناقض سلب و ایجابه. و چی باشه؟ خب بگو چی باشه. خب به خاطر این که ملک و آدم ملکه در جاییه که صلاحیت وجود خدمت شما عرض بشود که اون موضوع رو داشته باشه. کوری به کسی میگن کوره که بینا باشه، اما به کسی لازم نیست کسی عدم و بصر رو میخواد داشته باشه بصر رو داشته باشه، عدم میشه دیگه، یا هست یا نیست، بینایی یا هست یا نیست.
اونجا رابطه، پس رابطه بصر و عدم این چه تناقض، رابطه بصر و اما کور میشه ملکه و عدم ملکه.
همین رو گفتیم دیگه، تا حالا چی داشتیم میگفتیم؟ پس
نه همین شکل هم گفت مثلا چرا این اینجوری میشه چرا اون اینجوری میشه، عدم فردم اونجا قابلیت داشتن اصلا نه.
بله خب آقای اخراقی سوال داشتی، حل شد سوالت یا نه؟ خب نوشتی که ما گفتیم که آنچه که مراد جدی متکلم است همان را خب بله ما گفتیم که آنچه که مراد جدی متکلم است همون رو در کلام اراده می کند، اما الان اینجا متفاوته. شما تو اثبات یک چیزی فرض میکنی که در ثبوت فرض نمیکنی. خب الان ما در اثبات چی فرض کردیم که در ثبوت فرض نیست؟
جواب بگم
بفرمایید.
شما تو ثبوت گفتین اطلاق تغییر از دو حالت خارج نیست، یا اطلاق یا تغییر، اما میبین تو مقام اثبات به همه چی میرزه به هم، اینکه آقا بالاخره میتونی یه فرصه بای هم داشته باشه.
ها فرض سوم یه خوب داشته باشه چه اشکال داره؟
خب اینکه میگه خب دیگه الان مثلا پیشی داشته باشه، خب این که تو مقام تصوری، تو مقام تصوری ما نبود، وقتی اومد تو مقام تصدیق عمومی پیدا کرده.
گفتیم هر چیزی که در مقام تصور اراده میکنه در مقام تصدیق هم اراده میکنه، نگفتیم هر چیزی که در مقام تصدیق اراده کرده حتما باید در مقام تصورم باشه که، اینو گفتیم؟
آجا
اینو گفتیم یا نگفتیم؟
نفهمیدم علت.
عرض کردم تو احترازیت قیود گفتیم هر چیزی که در مقام تصور اراده کرده و خواسته بفهماند در مقام تصدیق هم اراده کرده، درسته؟ اما اینو نگفتیم که هر چیزی که در مقام تصدیق بود لازمش اینه که حتما در مقام تصور همونو اراده کرده باشه. اگه اینطور باشه هم پس باید بگیم همه جا مراد جدی متکلم مطابق با مراد استعمالی و دلالت تصوری کلامه. اینو بگیم پس دیگه ما جاهایی نداریم که مراد جدی برخلاف مراد استعمالی یا دلالت تصوری باشه، در حالی که بلوجدان ما میبینیم یک جاهایی مراد جدی متفاوت مراد استعمالی.
حالا اینجا شما مشکل پیدا میکنید.
چه مشکلی پیدا میکنه؟
تناقض اراده کردید ملک بعد ملکه میگید.
خب چه این چه مشکلی داره الان؟ من نمیفهمم.
آقا تناقض میگید که آقا تناقض
تناقض که بابا اینا مفاهیم انتزاعی هن که ذهن من میسازه. تناقض عدم منه که چیکار به اراده تناقض داریم؟ من یا اراده اطلاق میکنم یا اراده تغییر. در مقام لفظ امکان نداره که من اراده اطلاق بکنم قبلش تغییر درش ممکن نباشه، پس معلومه یه فرض سومی هم ممکن داشته باشه که نه مطلق باشه نه مقید. آقا این معناش این، دقت کنید حرف رو بفهمیم اول. ممکنه یک کسی بگه آقا من در مقام ثبوت هم قائل نیستم که تناقضه، اونجا هم ملک آدم ملکه است، کما اینکه گفت شهید سر گفت دو قول وجود داره، یه قول میگه تناقض، یه قول میگه ملک و عدم ملکه. اما این که خیلی روشنه، هیچ منع قانونی که خود شهید صدر گفته باشه، هیچ منع عقلایی، هیچ منع منطقی عقلی هیچی نداره. آقا من یه چیزی رو الان تصور نکرده باشم، اما وقتی در مقام دلالت که میرم میبینم که اون چیزی که تصور کردم توانایی بیان با الفاظ رو نداره، میگم اون چیزی که تصور کردم یه چیز جدیده. خیلی پیش میاد، بعضی وقتا ممکن آدم معانی تو ذهنش تصور کنه، بعد دفعه الفاظی بسایی نتونه پیدا کنه، میگه بلد نیستم. بفرمایید.
الان مگه نگفتیم در مقام ثبوت تناقضه؟ یعنی شما در مقام ثبوت یا اطلاق رو اراده میکنی یا تغییر.
درست
گفتیم در مقام اثبات یک حالتی ممکنه نه اطلاق باشه نه تغییر.
بله.
پس در یه شرایطی ممکنه که شما اطلاق رو اراده کنی این در مقام ثبوت، اما وقتی میای در مقام اثبات نه اطلاق باشه نه تغییر. بنابر این فرضی که گفتم چیز نیست دیگه.
آره. نه نه نه، ممکنه شما در مقام اثبات، در مقام ثبوت اراده اطلاق کنی، بعد در مقام اثبات که میخوای بیای میبینی که اثباتت قابلیت نداره که اطلاق بگه، قابلیتشو نداره.
چجوری اثبات ما قابلیت نداره؟
خب به هر طریقی، الان من نمیخوام وارد اون بشم، آخه مثال داره، مثالش مثال چیزیه، اصطلاحا میگن که مثال محل نزاع خلافه. یه مثال داره، اونم بحث تعبدی توسلیه. تو بحث این که آیا تعبدی ما اگر شک کنیم که آیا یک واجبی تعبدی است یا توسلی، اصل در تعبدی بودنه یا اصل در توسلی بودنه، یعنی آیا شارع یک واجبی رو با قصد قربت لحاظ کرده یا نه مطلق لحاظ کرده بدون قصد قربت. اونجا میگن شما حتی اگر متکلم در مقام ثبوت هم اراده اطلاق، یعنی اراده توسلی کرده باشه، در مقام خدمت شما عرض بشود که در مقام اثبات نمیتونه اطلاق بگه، چون تعبدی و توسلی و اراده قصد قربت یه مشکل دوری داره که نمیتونه اراده اطلاق کنه، چون اراده مقید در او ممکن اسخای میکنم نمیتونه اطلاق بیان کنه، چون تغییر بیان کردنش محاله، اطلاق بیان کردنش هم ممکن نیست. لذا حتی اگر اراده اطلاق کرده باشه در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات نمیتونه اطلاق بگه. مثال داره ولی مثالش متنازعون فیه، اختلافیه. اینو حالا اینجا بحثای تعبدی توسلی متاسفانه نداره، اما مثلا به خاطر یه اشکالیه، اینجا اشکالی وجود داره، اشکال دور در باب تعبدی توسلی یک اشکال معروفی هست به اسم اشکال دور، که مولا حتی اگر بخواد قصد قربت رو هم بیان کنه، یعنی مقید کنه واجب رو به قصد قربت، نمیتونه، محاله. حالا اشکال دروش رو وارد نمیشیم، خیلی مفصله، یعنی خسته کننده است. جانا بفهم،
بازم قاعده اعتراضیت قیود میریزه به هم.
چرا به هم میریزه؟
ما یک چیزی رو اراده کردی که نگفتی، حالا یا نگفتی یا نمیدونی.
اراده که نه آبا غیر، بحث اراده نیست، بحث تصور لحاظه. اراده میره تو بحث مراد جدی. مگه ما قالب نظریه تعهد آقای خویی هستیم که در مقام وضع اراده شخص رو دخالت میدیم؟ من تصور اطلاق کردم، لحاظ کردم اطلاق رو در معنای خودم، لحاظش کردم که اطلاق بگم، بعد خواستم لفظ رو بگم، میرم ای نمیشه اطلاق گفت. الان به اخلاقی همینو گفتم. گفتم ببین ما تو احترازیت قیود داریم میگیم که خیلی سوال خوبی پرسیدید، هم شما هم آقای اخلاقی، اشکال خیلی خوبیه، احسن. ببین ما تو احترازیت قیود داریم میگیم هر چیزی که هر چیزی که تصور کرده در مقام وضع، در مقام اراده جدی هم اونو میخواد. اما معناش این نیستش که هر چیزی که در اراده جدی اون رو اراده کرده لازمه حتما اون رو قبلا تصور کرده باشه. ما اینجا داریم در اراده جدی یه حالت سومی رو تصور میکنیم که اصلا در مقام ثبوتش اصخایی میکنم تو مقام اثبات داریم یه حالت سومی رو اراده میکنیم که در مقام ثبوتش اصلا تصورش نکردیم. چه اشکالی داره؟ اما خیلی از مراد جدی ها اونجایی که میگیم مراد جدی مطابقت نداره با مراد استعمالی، همینه دیگه. یعنی یه چیزی دیگری استعمال کرده، یه چیز دیگه داره اراده میکنه. استعمال عموم کرده، اراده مقید، اراده خاص میکنه. مثلا این محال نیستش که، مشکلی نداره. یعنی با احترازیت قیود هم تنافی ایجاد نمیکنه. نمیدونم حل شد یا نه.
الان بازم قاعده احترازیت قیود دچار مشکل شد.
خب چطور؟
ما این چیز رو لحاظ میکنی که نمیتونی تو کلام بیانش کنی. خب پس نمیتونیم به طور کامل بگیم انما یقوله یریده.
آره، ما الان یه چیزی رو لحاظ کردیم که نمیتونیم در واقع ارادش کنیم. اما همونجا حالا شهید صدر تعبیرش اینطور بود، اونجا گفت انما یقوله یریده حقیقتا، انما یقوله، نگفت انما یلحظه یا یلاحظه. بعضی وقتا ملاحظه میخواد بکنه و اونو بیان کنه اما میبینه نمیتونه بگه، دست و بالش بسته است. اگه بگه دوچار محال عقلی میشه. اگه بگه این مشکل خیلی مشکل بزرگه تو تعبدی توسلی، انقدر اینا رو به حیث و بیس انداخته، اصلا انقدر اینا رو به حیث و بیس انداخته که مجبور شدن این شرط مقدمات حکمت رو اضافه کنن که بابا اطلاق در جایی ممکنه که تعقیدش ممکن باشه.
الان در شرایطی که نمیشه اطلاق و تعقید رو بیان کرد، خب
بله
کلمون میزنه، ما میگیم انما یقوله یریده. خب الان چه چیزی رو اراده کرده در اینجا؟
اراده اطلاق کرده، اراده بخش اصلاح میکنم، لحاظ اطلاق کرده، میخواد بیان اطلاق بکنه اما نمیتونه بیان کنه. یعنی اراده اطلاق هم میخواد بکنه اما نمیتونه ارادش رو به فعل منجر کنه و بگه.
اون حالتی که نمیتونه اطلاق و تقلید رو بیان کنه بهش چی میگیم؟ بهش میگیم اطلاق؟ بهش میگیم
تقلید؟ نه، اون حالتی که نه مطلق باشه نه مقید باشه، حالا شما اسمش رو بذار مجمل، مثلا مجمل کلامش نسبت به اطلاق و تعقید هیچ قابلیتی نداره. اسمشو هر چی میخوای بذار، چون تو همین اسمش هم باز نزاعه. من نمیخوام در واقع یه نظری رو بگم که ذهن شما جهت‌دهی خاصی بشه، باید اینها رو تو نظام مشهور باهاش مواجه بشید، باید اینها رو تو اونجا تنفس کنید که این اصطلاح. حالا شاید تو حلقه ثالثه باز خیلی این مباحث رو پررنگتر توضیح میده. خوبیش اینه.
خب الان دقیقا دال اون کلام چیه؟
یعنی چی دالش چیه؟
اون کلامی که مثلا نمیتونه اطلاق و تعقید رو بیان.
هیچی، کلامش همینجور میمونه رو هوا معلقه. لذا الان مثلا لذا میگن با لفظ نمیتونه بگه دیگه، باید یه جور دیگه حلش کنه. بعد اونجا حالا میرسیم جلو، الان میگن که برای اینکه اطلاق رو بگه میتونه از اطلاق مقامی استفاده کنه. نه اطلاق لفظی که بگید اشکال کنید بابا اینجا که تعقید ممکن نیست که اطلاقش وجود داشته باشه. میگن باشه اطلاق لفظی استفاده نمی کنیم، اما از اطلاق مقامی استفاده می کنیم. حالا اطلاق مقامی چیه؟ این دوتا بحث بعدی، این حالات مختلفه اسم جنس رو بخونیم، بعدش هم انصراف، بعدش اطلاق مقامیه. وعده ما با شما در اطلاق مقامی.
یه جور دیگه هم میشه به این اشکال جواب داد، به اشکال خودم، این که بگیم که انما یقوله یریده، نه این که انما یریده یقوله.
انما یریده، نه این که انما یریده یقوله. احسن، اینم میشه. بله این حرفت میگنی چی؟ یعنی همون اطلاق مقامی، این همون اطلاق مقامیه. ترجیح کردی؟ حالا اطلاق مقامی برسیم. اصلا تو اطلاق مقامی میاد میگه اصلا اطلاق از جنس لفظ نیست، خیلی تفاوت داره با اطلاق لفظی. احسن بر شما با این اشکالات بسیار عالی. خب آقا وقتمون هم تموم شد، انشالله ادامه بحث و جلسه آینده بررسی خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین. الله
آقا
جانم بفرمایید.
آقا اولا اینکه
من یه نکته عرض بکنم، ببخشید شرمنده، 8:30 تشریف بیارید.